سلام، بهنام درخشان هستم و در مهر ماه سال 1402 خورشیدی اپیزود 53 رادیو داستان رو با افتخار تقدیم حضور شما عزیزان میکنم. سپاسگزارم از جناب آقای احمد افقهی، نویسنده توانای ایران عزیزمون، که بزرگوارانه به من اجازه خواندن قصه هاشون رو دادن. امیدوارم سرمای پاییز تن شریف شما رو بیمار نکنه و آرزومندم سرمای زمستانی که به فرهنگ و سیاست و محیط زیست و اخلاق و اقتصاد این کهن بوم و برزده بهار بشه و هممون بدون هیچ استثنایی، همه ما ایرانی ها، در بهار جاودان آبادی و آزادی نفس تازه کنیم. داستانی که در این شماره تقدیم می کنم داستان جنهای آقای تهرانچیه از مجموعه‌ای به همین نام، چاپ مؤسسه آموزشی تألیفی ارشدان. این داستان برای من ادای احترامی بود، از دید من ادای احترامی بود به بوفکور هدایت. شاید شما هم مانند من بعد از شنیدن داستان در خرابه های ری بنشینید کنار پیرمرد خنزر پنزری و تن زن اسیری رو نگاه کنید، از خنده های خشک پیرمرد چندشتون بشه و از بالای رف شیشه شراب کهنه عمو رو بردارید. با امید تندرستی و شادی و آزادی برای شما عزیزانم و ذکر این نکته که رادیو داستان با حمایت مالی و معنوی شما برقراره و اگه دوست داشتید از حامی باش رادیو داستان، کانال تلگرام و اکانت اینستاگرام ما حمایت بفرمایید، بریم سراغ شنیدن اپیزود شماره 53. ممنونم که میشنوید. جنهای آقای تهرانچی.
رادیو داستان، قصه گو بهنام درخشان.
یه جنگیر پیدا کردم قلعه حسن خانه، کارش هم حرف نداره. پیغوم داده جمعه بعد از ظهر برم پیشش، تو با میای؟ جمعه راه افتادیم با تهرانچی طرف قلعه حسن خان. یکی از رفقای مسجدی گفت باید بری پیش جنگیر، یه نفر گره انداخته تو زندگیت، باز کردنش کار تو نیست، بی خودم این در اون در نزن، جنگیر تلسمتو باطل میکنه، خلاص میشی. گفتم کی ممکنه تو رو تلسم کرده باشه؟
کی؟ خیلیا، دونه دونه نوشتم. من دشمن دارم، حسود دارم، بدخوا دارم.
جنگیر 60 سالی سن داشت، 4 زانو نشسته بود کنار دیوار روی یک پتوی خردلی رنگ با گلهای سبز درشت. پتویی که از وسط تا شده بود چرک با چند نقطه سوراخ، انگار با آتش زغال سوخته بود. سرش را بلند کرد، با چشمان درشت و سیاهش نگاهی به ما انداخت و گفت
بفرمایید بنشینید.
دستهای لاغر دراز و استخوانی داشت. کنج اتاق یک صندوق چوبی بزرگ بود که در نداشت و توی آن پر از خرده ریز بود. چند تا کاسه که توی هم رفته بودند، دیگهای مسی کوچک و بزرگ، سینی مسی، یک پارچه دستدار مسی که سیاه شده بود، 2-3 قداره کهنه و زنگ زده هم دیده می شد که لابلای ظرف ها افتاده بود. پشت سرش روی دیوار 2 رف بود. توی سمت راستی یک عکس سیاه و سفید کهنه قاب شده بود، چیزی مثل یک مقبره قدیمی در یک دشت برهوت که دورتر از آن چند تا آدم کنار یک گاری ایستاده بودند و داشتند به عکاس نگاه می کردند. روی رف سمت چپی یک کوزه سفال کهنه بود، آبی کم رنگ. روی آن عکس زنی بود که سرخی لبهایش به چشم می زد. چشمهای درشت، ابروهای پهن به هم پیوسته و صورتی گرد، گردن بند سیاهی هم به گردنش بود. انگار تازه نقاشی شده بود. بدون آن که به من نگاه کند و در حالی که داشت استکان توی نلبکی می گذاشت به تهرانچی گفت: چشاد کوزه رو گرفته یا زنو؟ هر دوتاشون مقبولن. و ادامه داد: عتیقه است، مال خرابه های ری، کار گبراس، قبل از مسلمونی، زمان خسرو پرویز، شایدم قبلش. میگن این زن برادر رستم و تلسم کرده، رفته رستم و کشته. نقل میکنن که میشسته سر حوصله مردا رو جادو میکرده، بعدش با سم میکشته. یکی از عاشقاش چند تا نقش ازش روی سفال میکشه، یکیش هم همین نقشه که اینجا میبینی، اصل نقشه. خیلی تازه به نظر میاد، انگار همین چند روز پیش کشیده شده. بدون آن که به من نگاه کند گفت:
گول خوردی، حقم داری، همیشه تازه میمونه.
تهرانچی با موهای جوگندمی پرپشت، تحریشی دو سه روزه، کت چهارخانه ریز سفید و مشکی و شلوار مشکی اتو کشیده، چهار زانو نشسته بود، زل زده بود به جنگی رو داشت او را زیر و بالا می کرد. سرم گرم مزمزه کردن چایی بود که جوشیده بود و مزه نداشت و طعمی از هل می داد. جنگیر نگاهی به تهرانچی انداخت و گفت:
شما هم چایتون رو نوشه جان کنید تا به کارمون برسیم. نفهمیدم از کجا فهمید من باش کار دارم.
موهای صاف روغن خورده، سیاه، براق و بلند روی گوشهایش را پوشانده بود. پشت سرش موها تا روی یقه آمده بود. پیشانی بلندی داشت با پوستی تیره. چشمان درشت در حدقه های گود افتاده، جا به جا لکه ها و جوش های ریز سیاهی روی صورتش دیده می شد. سری کوچک داشت، گوش های بزرگ، ابروهای سیاه و صورتی کشیده، چانش دراز بود، دهان کوچکی داشت، لبهای کلفت و سیاه از سیگار، شاید هم تریاک. صورتی لاغر و گونه های استخوانی، بوی روغن‌های هندی می‌داد، از آن روغن‌هایی که دستفروش‌های هندی یا پاکستانی کنار خیابان‌ها بساط می‌کنند. کنار صندوقی که در نداشت، ردیف شیشه‌هایی به رنگ سیاه و سبز چیده شده بود، پر و نیمه پر با چوب پنبه‌هایی که درهاشان را بسته بود. چند تا قوطی حلبی ریز و درشت هم بود. فکر میکردم می نشینم و جنگیری را می بینم. اصلا برای همین رفته بودم، ولی نشد. از تهرانچی پرسیدم: اسم یارو چی بود؟
الان بهت میگم، سر زبونم بود، یادم نمیاد. بیناموس مغزم رو به هم ریخته بود، هیچی یادم نمونده انگار. آخر سر همه فکرم رو پاک کرد و فرستادم بیرون.
خانه جنگیر جایی بیرون و دور از آبادی و اهالی بود. یک باغ قدیمی با چند تایی سرو دیلاق که سر به آسمان کشیده بودند. توی دو اتاق ته باغ انگار زنی داشت چیزی می پخت. سایه مه و زنی سیاه پوش که آرام راه می رفت دیده می شد. پیر زنی بود. یکی هم که آمده بود در را برای ما باز کرده بود. ندیدمش. در را که باز کرد پشتش را به ما کرد و رفت طرف خانه. زیاد پیر نبود، او هم سیاه پوشیده بود و نرم راه می رفت. هنوز توی اتاق بودم که جنگیر رو به تهرانچی کرد و گفت:
بفرمایید آج آقا، چقدر مصیبت داری ماشالله.
با چشمهای درشت و سیاهش که توی چال چشم خانهش دو دو میزد نگاهمان میکرد.
از کجا فهمید من حاجی هستم؟
اینا به همه میگن حاجی.
چرا به تو گفت مهندس؟
دو ساله که رشته زندگی از دستم در رفته، بد بیاری، ضرر، مشکل، گرایی پیچ در پیچ شده یه کلاف سردرگم که به هر دری میزنم بدتر میشه. زنی که بیشور طلاق گرفت، سه تا بچه هامو برداشت برد، کلی پول دادم، یه خونه دادم و هر ماه هم باید پول بدم. بچه هام، دوتا پسرام به خودم و امواتم فوش میدن. پسر بزرگم دوبار کتکم زده. جنس آوردم همینطور مونده. خونه ساختم به اختلاف خورده. دادگاه و دادگاه کشی. پول دادم کار کنن بالا کشیدن. پس نمیدن. کش و واکش داریم. جنگیر یک چایی دیگر برای خودش ریخت.
زنم میگفت نزول خوری میکنی. آقا جون کار بازاره، به تو چه؟ تو زندگی تو بکن.
گفتن مال غصبی خریدم. من نمی خریدم، یکی دیگه می خرید. مال جهود بوده که بوده. پول دادم، مفت که نگرفتم. سکوت کرد.
دیگه چی آجی؟
جنگیره حرف که می زد سیب زیر گلویش بالا و پایین می رفت. سرش را بلند می کرد و به تهرانچی نگاه می کرد.
عجب نگاهی داشت بی همه چیز. از تو چشاش سوزن در می اومد. می رفت تو بدنم. تو اون گرما سردم شده بود.
تهرانچی مکسی کرد. خودش را جمع و جور کرد. با نگاه پرسشگرانهی به من رو به جنگیر کرد و ادامه داد.
یه زن صیغه‌ای داشتم، رفته توی دوست و آشنا آبرو ریزی کرده. یه زنی که کارمندم بود رفته گفته بهش نظر داشتم. همین شد بهونه زنم برای طلاق. نمیدونم تو چشاش چی بود. اصلا یه جوری شده بود که هرچی میپرسید میگفتم. چشاشو که میدوخت تو چشام تمام تنم شل میشد. انگار داشتم به نکیر و منکر جواب میدادم.
از رفقای مسجدی پرسیده بود.
چقدر میگیره؟ پول نمیگیره. فقط طلا، طلای کهنه. باید جنا رو راضی کنه تا تلسمو پیدا کنن. یه تیکه، دو تیکه، سه تیکه. هرچی بخوان باید بدی. کلیدش فقط طلاست.
تو که رفتی بیرون یه چارپایه کوتاه گذاشت جلوش، پارچه‌ای رو اون انداخ، از اون هندیای قدیمی، سیاه نبود، قهوه‌ای بود و روش با دست انگار نقاشی کشیده بودن، ماه و ستاره و درخت و جوی آبریز و درشت. خودش نشست اون طرف، به منم گفت برم نزدیک روبروش بشینم. یه لگن مسی کهنه رو پر آب کرد گذاشت رو چارپایه، سرش رو تکون میداد این طرف و اون طرف، زیر لب یه چیزایی میخوند. هر از گاهی چشاشو باز میکرد و به من نگاه میکرد، انگاری میخواست ببینه هنوز سر جام هستم یا نه. نشسته بودم و دستام رو زانوام بود، اونم دستاشو گذاشته بود روی میز دو طرف لگن آب. زل زده بودم به سر و کلش. یه وقت متوجه شدم دیوارا رو نمیبینم، تاقچه بود فقط. عکس زن روی کوزه پیدا بود با قرمزی لباش. چشماشو که باز میکرد ترس برم میداشت. بعد فقط خودم رو دیدم و اونو. دستام سنگین شده بود. هوای اتاق سنگین شده بود. انگاری به جز ما یه عده دیگه ای هم بودن. نه رو زمین، تو هوا.
چشاش قرمز شده بود و داشت از کاسه در میومد. من که از بنی بشر نمیترسم، ترسیدم تو چشاش زل بزنم. خداییش ترسیده بودم. همینطور ورد میخوند، زیر لب میخوند. عربی بود. به یه زبون دیگه هم چیزایی میگفت که من نمیفهمیدم. لباش سیاه شده بود، عرق کرده بود. یه وقت زیر لب میخوند، یه وقت بلند بلند داد میزد.
بیرون صداشو نشنیدی؟
نه، صدایی بیرون نمیومد. یکی دو بار داد زد. چشاشو بسته بود خم و راست میشد. سرشو جلو عقب میبرد. پیشونیش عرق کرده بود. دو سه تا اسم عجیب و غریب و بلند بلند صدا کرد. به زبون ما نبودن. انگار جنا رو صدا میکرد. منم گیج و مات شده بودم. چشمام به لگن آب بود و به سر و کله جنگیره. گفتم نکنه بلایی سرم بیارن. خواستم دعا بخونم، ترسیدم. چیزی یادم نیامد. این همه دعا بلدم. من همیشه فکر میکردم اگه جن ببینم دعا میخونم غیب میشه. یه کلمه هم یادم نمیومد. دستاش رو زانواش بود. سرش تکون میخورد و طرف چارپایه هی خم و راست میشد. یه چیزایی میگفت عجیب و غریب. گاهی هم خورناس میکشید. بعد یهو گفت بده. یه تیکه طلا بده. منم یه علنگو شکسته دادم دستش. دستش یخ بود و این دست میت. اونجا بود که انگشتاشو دیدم. دراز، سیاه، لاغر، لاجون. بچه که بودیم با حاج آقا می رفتیم حموم، یه دلاکی داشتیم، دستش عین اون بود. یادم اومد یهو. دستامو که می گرفت کیسه بکشه چندشم می شد. لاغر، استخونی، سرد. از بس تون حموم تاریک عرق می ریخت. دستش عین دست دلاکه بود. یهو انگار هیکل لخت عرق کرده لاغر دلاکه نشست جای جنگیره. دستشو دراز کرده بود که دستامو بگیره. علنگو رو دادم دستش، گذاشت رو چارپایه کنار کاسه. بعد دیدم نیستش، غیب شده بود. آب توی لگن شروع کرد تکون خوردن، انگار کسی با انگوش به لبه های لگن تلنگر میزد. لگن پر موج شده بود و میلرزید. جنگیره عصبانی شد، یه چیزایی گفت که ملتفت نشدم. بعدش گفت یه تیکه دیگه. یه علنگوی دیگه دادم دستش. به جان خودت، به ارواح خاک حاجی. آب توی کاسه شروع کرد قلقل کردن، انگاری خاک ریخته باشن توش. گلالود شده بود و هی می جوشید. هیچی رو نمی دیدم به جز کاسه و سرکله جنگیره. اتاق و در دیوارا محو شده بودن. زل زده بودم به کاسه. بعد شلوغ شد، سر صداهایی می اومد از بالا، از اطراف. هیچی نمی دیدم. اتاق بزرگ شده بود، خیلی بزرگ. سقفش رفته بود خیلی بالا، گرد شده بود مثل گنبد مسجد شاه. دیوارای اطرافم خیلی دور شده بودن، فقط همون دوروبر رو می دیدم. صدای همهمه می اومد. همونطور آدم ها می اومدن و می رفتن. هوا داشت رو سرم سنگین می شد. چشمامو بستم، انگار تو زیر زمین خونمون بودم. زیر زمین خونمون با اون همه خرت و پرت و تاریک. آج آقا داشت توش می گشت. یه پیرمرد کر و کثیفی اومده بود عتیقه بخره. بد جوری می خندید. خشک و چندش آور بود. دلاکه هم انگار تو هوا لخت می گشت. تمام بدنش عرق کرده بود، با اون چشای یخ کرده که مثل چشای میت بود. جنگیره عرق کرده بود و تون تون سرشو تکون می داد. دستاشو گذاشته بود دو طرف چارپایه که نگهش داره. از بس تکون می خورد. بعد ساکت شد، انگار داشت به حرف یکی گوش میکرد. دستشو دراز کرد و اشاره کرد یه تیکه دیگه. همون جور چشماش بسته بود. یه انگشتر انداختم تو دستش. بعدش هم یکی دیگه خواست. طلا رو کنار کاسه میذاشت، به چشم هم زدنی غیب میشد. من حواسم به کاسه بود که همینطور قل میخورد. دستشو برد تو کاسه، انگار یکی دستشو داشت میکشید. دستش صفر شده بود و زور میزد از کاسه بیرونش بکشه. عرقی کرده بود که نگو. بعد دستشو بیرون کشید، تکونی خورد، چیزی تو دستش بود، سفت گرفته بودش. چارپایه و کاسه از حرکت افتادن ولی آب گلالود بود، شل شده بود. دستش رو زانواش بود، سرشو انداخته بود پایین. منم چارچشمی می پاییدم ببینم چی میشه. عرق کرده بودم. بالاخره تموم شد. چند تا نفس بلند کشید و گفت آجی بارت سنگینه، چی کار کردی؟ چند تا تلسم داری؟ چند نفر تلسمت کردن؟ یه زن هست، یه مرد، یکی هم تلسمت کرده که مرده. این کارو سخت کرده، کشتنش یا خودشو کشته. بد جوری تلسمت کردن. یه جن کافر برای 10 مسلمون کفایت میکنه. 3 جن کافر موکل تلسم هستن. خودت باید بری باطلش کنی. من هرچی التماس کردم رضا ندادن. گفتم هرچی طلا بخواید دریغ نیست، رضا ندادن. گفتن خودش باید بره، از ما کاری ساخته نیست. دستشو باز کرد، یه کاغذ مچاله توش بود. چجوری تو اون آب خیس نشده بود خدا میدونه. بازش کرد، یه کاغذ کاهی کهنه با جوهر آبی روشن یه چیزایی نوشته شده بود. خوند و گفت الله اکبر. حاجی تلسمت کردن بد جوری. بستن لای گوه سگ، بردن قبرستون جودا چال کردن. گفتم بهش چاره کار چیه، کجا باید برم؟ گفت نشونی بهت میدم، عجله نکن.
یه راهی هست که قدیما از اینجا میرفتن ری، کاروان رو بوده. یه قبرستون قدیمیه. گفتم نشنیدم تا حالا. گفت پرته آجی. راه دست کسی نیست. یه راه کاروان رو از قزوین به ری. حالا ماشین میره. نرسیده به اسماعیل آباد جدا میشه. نیم فرسخی باید پیاده بری. با ماشین نریا. میرسی قبرستون جودا. بیرون قبرستون یه چهار دیواری است. پیرمردی اونجاست. چارت دست اونه. چهار مسقالم طلا ببر. یه تیکه عقیق به قاعده یه لوبیای درشت. فقط اون از عهده این لشکر اجنه برمیاد. بزرگاشونو میشناسه. طلا ببر. عقیقو از قلم نندازی. از عقیق خوشش میاد. از زمرد و زبرجد هم خوشش میاد. یه وقتی برو که شب بمونی. کار داری. صدای هاون می آمد. آن طرف حیات زنها داشتند چیزی را توی هاون می کوبیدند. شنیده بودم یهودی ها از قدیم آن اطراف یک قبرستانی دارند. خیلی ها می دانستند. حتی رفته بودند و دیده بودند. ولی کسی خانه ای نزدیک آن ندیده بود. زنگ زدم به رخیم از بچه های دانشگاه. گفت سالی دو سه نفر شاید آنجا دفن کنند. متروکه شده. آنجا چه کار داری؟ گفتم یکی از آشناها را تلسم کردند. توی قبرستان چال کردند. ظاهراً پیرمردی هم همون نزدیکی هاست. کلید ماجرا دست اوست. گفت اونجا خیلی قدیمیه. 2000 سال بیشتر سابقه داره. جای مقدسیه. خودم خیلی رفتم. ولی خونه ای نزدیکش نیست. یه پیرمردی متولی قبرستون بود که تو قبرستون زندگی میکرد. تا 2 سال پیش زنده بود. خودم دیده بودمش ولی مرده. یه قلعه خرابهی 2-3 کیلومتری قبرستون هست به سمت کویر. میگن تو حمله اعراب خراب شده قبل از سقوط ری. دیگه چیزی نیست. تو چرا علاقه مند شدی؟ یک جنگیری آدرس داده. خیلی هم مطمئن. انگار خودش رفته و پیرمرده رو دیده و میشناسه. از سر جاده که ماشین را گذاشتیم سمت جنوب به طرف بیابان طرح تیره و ماتی از رنگ خاکی و سبزی که به سیاهی میزد پیدا بود. سبز کاجها و خاکی دیوار کاهگلی گرد قبرستان. تهران چی گفت؟ عجب زمستونی میشه اینجا. جنازه ها تو گور یخ میزنن. این پیرمرده چطور اینجا طاقت میاره؟ ببین تو رو به خدا، بعد یه عمر مسلمونی چاره کارمونو باید تو قبرستون جودا پیدا کنیم. ظل گرمای تیر ماه ماشین را کناری گذاشت. یک جاده خاکی شنریزی شده قدیمی را گرفتیم و راه افتادیم تا به قبرستان برسیم. پا توی جاده خاکی که گذاشتیم سر و صداها انگار پشت سر ما جا ماند. جاده خاکی کم عرض که از دو طرف توی چالی افتاده بود، مثل یک راهرویی که چاره ای نبود جز رفتن تا ته آن که قبرستان بود. توی جاده اصلی دار و درختی بود و خانه‌ای و مزرعه‌ای. اینجا هیچی نبود، همه اطراف خاک بود و شن و یک خط سبز تیره از درخت‌های قبرستان. روزش آدم و وهم بر می داره. اگه گفته بود شب باید برید از خیرش می گذشتم. نشانی از موجود زنده‌ای نبود، صدایی نبود به جز صدای پای ما روی شنها و گاهی صدای خفه بادی لای بوته های خار. تهران چی گفت؟ صدا که نباشه دنیا چقدر ترسناکه. خوبه که روزه، نور نباشه آدم قالب توهی میکنه. زیر آفتاب سرم داغ شده بود و سر تا سر بدنم مرق کرده بود. نسیمی که می آمد بیشتر خاک بلند می کرد تا خنک کند. خاکی نرم، ریز و موزی که روی لباس ها و سر صورت عرق گرفته می نشست. تهرانچی با دستمال پیشانی صورت و گردنش را خشک می کرد. کجاست پس این پیر مرده؟ مگه نگفت تو چهار دیواری نزدیک قبرستون زندگی میکنه؟ عجله نکن، داریم میرسیم. نزدیکتر که شدیم یک حیات خرابهی پیدا شد با دیوارهای کاهگلی. توی چالی بود سمت غرب قبرستان. از دور به چشم نمی آمد. لای پسی بلندی ها گم شده بود. دیوارش هم رنگ خاک بیابان بود. توی چالی یک جایی ساخته بودند. سردرش سه تا الوار کهنه چهار تراش بود و درش دولنگه از چوبهای قطور که رنگ خاک شده بودند. چفتی سیاه از آهن برای بستن با آن آویزان بود. اطراف چیزی نبود به جز خارهای خشکیده بیابان که تا دور دست ها کپه کپه دیده می شد. از سر جاده پیدا نبود. انگار خودش را قایم کرده بود. اگر از کویر کسی می آمد یک حیات کنار قبرستان را می توانست به راحتی ببیند. بعدن به بروخیم تلفن زدم. خودم رفتم و دیدم، هم قبرستون و هم خونه ای رو که یه پیرمرد با یه زن توی اون زندگی می کردند.
من ندیدم، از کسی هم نشنیدم.
نهر آب خشک و باریکی که از زیر دیوار قبرستان گذشته بود وارد چهار دیواری مخروبه می شد. تهرانچی در را فشار داد، بسته بود و صدای خشکی کرد. چفت را چند بار روی گلمیخ آهنی کوبید.
این در عتیقه سا، حیف که هیچی نمی ارزه، فقط کهنه است. اون گلمیخا قدیمیه ولی یک قرونم نمی ارزه.
دیوار سایه نداشت. فکر میکردیم برسیم به چهار دیواری زیر سایه درختی خستگی در میکنیم، ولی نشد. سایه ها توی قبرستان گرد درخت ها افتاده بودند. در این صلات ظهر دیوار هم سایه نداشت. صدای پایی آمد. کلون پشت در جا به جا شد و یک لنگه در باز شد. زن جوانی با لباسی یک دست سیاه، موهای بلند، صورتی سفید، چشمانی سیاه، ابروهای پهن و به هم پیوسته و لبهایی که سرخی آن به چشم می‌زد زل زد به ما. چشمهای سیاه و درشت و لبهای قرمز. توی چارچوب کهنه در ایستاده بود و ما را نگاه می‌کرد، بیان که ترسی داشته باشد از دو غریبه، بدون آن که تعجبی کرده باشد از دیدن ما در این گرمای قریب ظهر و در این بیابانی که پرندهی پر نمی زد. حتی در نگاهش به ما لبخندی هم دیده نمی شد.
منتظر ما بود.
با نگاهش دعوت کرد برویم داخل و گفت در را پشت سرتون ببندید. جلو افتاد و رفت به سمت ایوانی که نزدیک به دیوار قبرستان بود و سقف بالای آن روی کف کاهگلی ایوان را سایه انداخته بود. حیاط بزرگ می نمود. دیواری که به سمت جاده بود سر تا سر یک اتاق بزرگ بود با دری یک لنگه چوبی که توی همان ایوان باز می شد. ایوان تنها جلو بخشی از این اتاق دراز بود که دو تا پنجره کوچک هم در دو طرف در کار گذاشته بودند. ما بقیه اتاق نه دری داشت و نه پنجره‌ای. کنج دیوار طرف در ورودی یک گاری چوبی بود و الاغ پیری که در سایه باریک دیوار ایستاده بود. پیر، لاغر و خاکالود. سبزه‌ای در حیاط نبود، اما جا به جا کالسکه شکسته، چرخ گاری، چند کوزه بزرگ سفالی نیم شکسته، خیشهای آهنی و خرت و پرت افتاده بود. سایه‌ای نبود که در پناهش بنشینیم. روی چرخهای یک گاری من نشستم و تهرانچی هم رفت روی چهارچوب یک صندوق شکسته کنار دیوار نشست. زن می خرامید با کپلهایی که با هر قدم به طرفی حرکت می کرد. پشت سرش را نگاه هم نکرد. توی ایوان در سایه سقف روی یک جاجیم نشست. چند تا قوطی‌های حلبی زنگ زده کنار دستش گذاشته بود. سرش را کمی بلند کرد. لبخندی محو در صورتش بود. نگاهی به ما کرد. 30 سالی داشت. مژه‌های بلند و سیاه و لب‌هایی که انگار همین چند لحظه پیش مردی بوسیده بودشان. با رنگ قرمزی که به تندی می زد. تهرانچی تمام وقت نگاهش به او بود، حتی لبخندی هم زده بود و با چشمان پرسشگر انگار منتظر حرفی از او بود، منتظر بود کلام دعوت کننده ای از او بشنود. به گردنش، جایی که پوست سفید و لطیفش با خطی روی سینه‌اش امتداد می‌یافت، گردن بندی آویزان بود، نگینی سیاه در میان گردن آویزی از طلا، سنگ سیاهی که نقش رویش مردی خشمگین با دهانی باز و چشمانی درشت بود. تهرانچی گفت: زنی که این لکاتر رو دیدی؟ زن یعنی این. مثل نقاشی بود، مثل اینکه روی فرش صورتشو بافته بودن. سیب سرخ و دست چلاق همینه. اینجا بر بیابون، بر دست این پیرمرد لاجون با اون سر و وضعش. آخه از این یه تیکه چوب خشکیده چی برمیاد؟ شبیه عکس رو سفال خونه جنگیر بود، نبود؟ زن خرامان رفته بود روی ایوان، توی سایه روی جاجیمی نشسته بود، دامنش پهن شده بود دورش، موهایش را با روسری کوچکی بست و کارش را ادامه داد. چند تا قوطی یک طرفش بود، یک هاون سنگی جلوش، دسته ی هاونی سنگی هم به دست گرفت و شروع کرد به ساییدن. دوروبرش کپه کپه چیزهایی گذاشته بود و چند بغچه کوچک که معلوم نبود توی آنها چی بود. زیر چشمی نگاه اشوه‌گرانه‌ای به ما انداخت. تهرانچی رفت آن طرفتر توی ایوان نشست و شروع کرد عرق سر و صورتش را پاک کردن. صدای کوبیدن هاون می آمد. گفتم: پیرمرد کجاست؟ همینجاست، میاد. دیدی نپرسید چی کار دارید، اینجا چه می کنید؟ چه کسی شما رو فرستاده؟
گرما اذیت میکرد.
اینجا همیشه اینقدر بی سر و صداست؟
تهرانچی که داشت کلافه میشد پرسید.
نه، یه صداهایی میاد گاهی وقتا.
ترسیدی آجی؟ نه ترس، کسی بهت کار نداره. اون طرف که بری پیاده همینقدر که از سر جاده اومدین یه قلعه خرابه است، پر از اجنه است. تا بخوای سر و صداست. یه وقتا شب کاروانم میاد رد میشه، میرن سمت کبیر. شب بمونی میبینی، میبرمت پشت بوم. دیدنیه حاجی. گاهی وقتا قشونم میگذره، میرن تو کبیر، فرار میکنن. پیر مرده میره دنبالشون، شمشیر، سپر، زره، نعل اسب میاره. فرار که میکنن پشت سرشون همیشه یه چیزای جا میذارن. حاجی عتیقه دوست داری؟ بیا چند شب اینجا بمون، کلی عتیقه گیرت میاد.
خیره شده بود به تهرانچی، منتظر جواب بود. تهرانچی مات و مبهوت نگاهش را از او دزدید. به من نگاهی کرد، عرقهایش را خشک کرد. زن که سربندش کنار افتاده بود ساییدن گردها را ادامه داد. موهای بلند و سیاهش روی شانه ها ریخته بود. عجب جایی اومدیم، آدم و وحشت بر می داره. این زن کیه؟
خودت چی؟ تالا رفتی دنبالشون؟
آره، چند بار رفتم با پیره مرده.
تهرانچی اطراف را نگاهی انداخت و گفت:
میترسم از بیابون، از دیوارا،
از این زنی که، از این همه سکوت، از این همه گرما که آدمو خفه میکنه، از اون لشکر جن و روح و قلعه خرابهی که همین نزدیکی هاست.
پرسیدم اسم پیرمرده چیه؟
میخوای اسیرش کنی؟ اسم نداره، اسمش پیرمرده.
میگن یه پیرمردی هم تو قبرستون زندگی میکنه.
مرد.
دو سه سال پیش مرد. همونجا چالش کردیم.
اینا معجونه داری درست میکنی؟
معجونم هست، دوام هست، تلسمم هست، زهرم هست.
از چی درست میکنی؟
خنده ی اشوگرانه ی دیگری کرد، لبانش را قنچه کرد و گفت از عقرب و مار و زهر حلاحل تا مغز آدم و چشم بچه و خون پیر زن و موی دختر شوهر نکرده و جون مرد جوون و سم اسب مرد شکست خورده، یه چیزای دیگه ای هم قاطیش هست.
اینا رو پیر مرده میاره. چیزایی هم از جنازه آدم و اسبایی که افتادن، خودش عملشون میاره، میده من میسابم.
اتاقها از یک طرف چسبیده بودن به دیوار سمت قبرستان. پنجره های سمت حیاط با پارچه های سیاهی از تو پوشانیده شده بود. در باز شد. پیرمرد ما را به داخل دعوت کرد. رفتیم توی اتاق. پیرمردی بود لاغر، کوچک و قوزی که گردنش را خم کرده بود، با چشمانی ریز که نگاهش آدم را آزار می داد.
هنوزم گاهی جنازه میاد اینجا. تهرانی ها هستن. دیگه از ری نمیاد. جود نمونده تو ری.
پیرمرد همینطور یک ریز و بلا انقطاع حرف میزد و سرش هم به کار خودش بود.
آدم که پیر میشه نصفش رو زمین را میره، نصفش هم یواش یواش میره زیر زمین. زمین آدمو میکشه پایین. اینه که رنگ پیرا زرد میشه، رنگ خاک. فقط باید سرشون بدی پایین و با بیل خاک بریزی روشون.
پیرمرد همینطور داشت چیزهایی را جابجا میکرد. وقتی حرف میزد دهان کوچکش باز میشد و دندانهای زرد کثیفی که جابجا افتاده بود پیدا میشد. اتاق را نور کمی روشن کرده بود که معلوم نبود از کجا میآمد. ما نزدیک در نشسته بودیم. انتهای اتاق بسیار دور به نظر میرسید. چند تا در هم به چشم می آمد که معلوم نبود به کجا باز می شوند.
اینجا قبرستون جهودای ملک ری بوده. از وقتی که مملکت زرتشتی بوده تا حالا سه بار سوزوندنش. درختاش هم بریدن ولی بازم سر جاش موند. شبانه جنازه می آوردن کسی نبینه.
پیرمرد با موهای کم پشت و به هم ریخته، صورتی لاغر پوشیده از ریش تنک و چشمانی کوچک که وقتی خیره می شد پلکهایش را تنگ می کرد. اتاق یک پنجره کوچک هم داشت که از آن می شد دیواری دراز را دید و در قبرستان را که آهنی بود و انگار 100 سال باز نشده بود. کنار دیوار چند تایی شاخه گون خشک اینجا و آنجا پراکنده بودند و دورتر کنار نهر یک درخت زبان گنجشک دیده می شد.
قیافه این پیرمرده خیلی برام آشنا بود. نمیدونم، شکل یکی بود. شایدم بچگی دیده بودمش. گاز همسایه‌مون بوده یا یکی از رفقای بازار حاج آقام. اصلا حرف زدنش هم آشنا بود. انگار تو خواب دیده بودمش.
توی اتاق بزرگتر از آن بود که از بیرون دیده میشد. بزرگتر بودنش به چشم میآمد با آن همه خنزر پنزری که همه جا ریخته بود.
فکر نمیکردم امروز بیای حاجی. گفتم 2-3 روز بعد میای.
رفته بود ته اتاق و چیزی را توی پستو گذاشته بود و برگشته بود طرف ما. خنده خشکی کرد. صدای خندش آزارم داد. یک چاقوی دست چوبی را برداشت. در صندوقی را که رویش با حلبی نقش و نگار درآورده بودند باز کرد و چاقو را توی آن انداخت. چیزهایی هم زیر لب میگفت. صدای خفه پچ پچ میآمد. به من نگاه هم نمی کرد. مخاطبش همیشه تهرانچی بود. قوز داشت و سرش پایین بود.
100 سالی سن داشت، شاید هم بیشتر. این پیرمرد لاجون زمستون و تابستون با این زنیکه اونجا چطور میگذرونه؟ یه مسقال گوشت به تنش نبود، 100 سالم بیشتر داشت.
همه جا را نور ضعیف و زردی گرفته بود. کوزه های بزرگ سفالی، صندوق های چوبی کوچک و بزرگ، چند لنگه در قدیمی با شیشه های کوچک و رنگی و خرت و پرت های زیادی که همه جا ریخته بود، از دیوار آویخته بود یا از سقف آویزان بود. کله دوتا قوچ روی دیوار و پوست و کله خرس سیاهی که جثه بزرگی داشت روی زمین افتاده بود. آن دورترها چیزهای برق میزد، شاید طلا بود یا سنگهای قیمتی. یک طرف زرههای جنگی روی هم ریخته بود، سپرهای آهنی سالم، شکسته، کج و کوله و تک پاره، لگام اسب، زین و برگ، کلاه خود جنگی. چیزهایی هم به دیوار زده بودند. یک گوشه داخل کاسه بزرگی مهرهای رنگارنگی ریخته بودند. داخل یک ظرف سفالی هم یک تکه پارچه، چکمه، یک تکه چرم دباغی شده که چیزهایی روی آن کار شده بود و تکه بریده شده ای از یک فرش قدیمی که در آن نور کم برق می زد. انگار زر بافت بود.
فرشه، قدیمیه، از یه عرب گرفتم، طلا دادم اینو گرفتم.
پیرمرد همینطور توی اتاق میگشت و خورده ریز جا به جا میکرد، حرف میزد، چیزهای نامفهومی میگفت، به کسی نگاه نمیکرد، سرش پایین بود و لابلای اسباب و اساسیه میگشت، گاه به گاه هم خنده خشکی میکرد که مثل سوهان روی اعصاب کشیده میشد. یک کتاب کهنه خاک گرفته را برداشت، با کف دست به جلد آن کوفت، خاکش در هوا پراکنده شد، رفت ته اتاق، در یک صندوق چوبی بزرگ را باز کرد و آن را روی بقیه پرت کرد.
فقط اون صندوق کتابایی که من دیدم خودش یه گنج بود، برسه دست اهلش رو هوا میبرن، هرچی بگی میدن براش.
در صندوق را بست، فرش تا شده یک کهنه ای را از روی زمین برداشت و انداخت روی آن. سقف کوتاه، نور کم و اساسیه‌ای که همه جا ریخته شده بود، دیوارها و کف مملو از وسایل بود و پیرمرد دائم بین آنها میگشت. زیر لب حرف میزد و چیزهایی میگفت، انگار داشت با یک عده‌ای صحبت میکرد که ما نمیدیدیم. کنار دیوار روی فرشی نشستیم. روبرو تابلوی زنی روی پارچه به دیوار آویزان بود، زنی با موی مشکی، ابروهای پیوسته، چشمانی سیاه و لبهای سرخ. پیرمرد پشتش به ما بود، اما گفت:
کهنه است ولی سالمه، 1000 سال بیشتر عمر داره. یک کوزه سفالم دارم که همین نقش روشه، اون قدیمی تره، 1500 سالی قدمت داره.
رفت ته اتاق و با کوزه برگشت. سرخی لبها و سفیدی پوست زن روی کوزه زنده تر از تابلو بود. چشمهای اقواگرش خنده‌ای در خود داشت، انگار همین دیروز نقاشی کرده بودند. پیرمرد خنده خشکی کرد و گفت:
کار یه عاشق سینه چاکه، ازش گرفتم، هیچی نخواست به جز چند قرص نون و یه مشک آب و بعدم از همینجا به بیابون زد.
و ما حرفی نزدیم. پیرمرد قوزی گزلیک کهنه‌ای را برداشت و با یک سنگ مسقل شروع کرد به تیز کردن آن. خیلی وقت اینجا هستین؟ این اطراف خیلی خلوته، انگار هیچ کس نیست.
مدت زیادیه، اینجا راه کاروان رو بوده.
قدش کوتاه بود، قوز هم کوتاه ترش کرده بود، یک عبای شتری پوشیده بود، سرش را بالا آورد، خنده‌ای کرد و گفت:
شراب میخوریم؟ یه تنگ شراب علا دارم، کهنه است.
تهرانچی گفت: من نمیخورم. ترسیده بود. گفتم: دیدنش ضرر نداره،
شاید چیزی توش ریخته باشن، نخور. ما باید زودتر بریم تا تاریک نشده، بیابون شب خطرناکه. کار تموم نشده کجا میخوای بری حاجی؟
خنده ای کرد، رفت در را باز کرد و چیزی گفت. زن آمد، بیان که به ما نگاهی بکند رفت آن سر اتاق، صندوقی را باز کرد، خم شد و تنگ شراب را بیرون آورد. سینی مسی بزرگی برداشت، روی صندوق گذاشت، چهار تا لیوان بلوری از لبه رفت برداشت، با لبه روسریش یکی یکی گرد و خاکشان را گرفت و گذاشت توی سینی و خرامید به طرفی که ما نشسته بودیم. تهرانچی به اون نگاهی کرد و به تابلوی زنی که روی دیوار بود.
از هر کسی اینطور پذیرایی نمی کنه.
لبخندی زد و با چشمان درشت و سیاهش به ما نگاه کرد. بنوش، نترس، فکر نکن، کار شما بعد از نصف شبه، شب درازه، خیلی مونده، اینجا کبیره، اوقات طولانی تره، توی شهر مردم عجله دارن، زودتر عمرشونو تموم کنن، برن منتظر روز هزار سال بمونن. بلند بلند خندید و رفت، چیزی مثل کلوچه آورد، گذاشت توی سینی. شیرینیه، با شراب خوبه. تهرانچی شراب نخورد اما از کلوچه خورد. پیرمرد لیوان را سر می کشید اما زن آرام آرام می نوشید. تکه ای نان می خورد و می رفت بیرون. بعد بر می گشت و لیوانها را پر می کرد. روی فرش کنار دیوار نشسته بودیم. تهرانچی کاغذ تلسم را داد دست پیرمرد. پیرمردان را باز کرد. نگاهی سرسری به آن انداخت و سطر به سطر آن را خواند. بعد آن را تا کرد و در جیبش گذاشت. تهرانچی یک کیسه چرمی کوچک را داد دست پیرمرد. پیرمرد لبخند رضایت آمیزی زد. نخان را باز کرد و طلاها و یاقوت را کف دستش ریخت و شروع کرد به بازی با آنها. بعد هم رفت توی پستوی کوچکی که انتهای اتاق بود. جای پنهانشان کرد و برگشت.
نصف شب که گذشت باید با هم بریم توی قبرستون. نشونی داره. میریم سر جایی که تلسم و چال کردن. بر میداریم و میایم بیرون. منم باید حتما باشم؟ تلسمت کردن. فقط خودت باید درش بیاری. نه ترساجی. من هستم.
و خنده خشکی کرد مثل ناخونی که روی شیشه کشیده شود.
چطور بریم قبرستون؟
اشاره ای کرد به دیوار، جایی که یک کلید بزرگ کهنه و زنگ زده آویزان بود. صورتش به خنده ای باز شد.
حاجی نترس، میبرمت همون جایی که چال شده، خودت برش دار، حالا داره غروب میشه، توی حیات بمونید تا شب، نصف شب.
شب که شد به قول تهرانچی ظلمات هم آمد. یک چراغ کمسو توی اتاق روشن بود که نور زرد کمرنگش پنجره ها را روشن می کرد. دورترها طرف شهر هوا روشن تر بود ولی انقدر دور بود که انگار هیچ وقت نمی شد به آنجا رسید. اطراف تاریک بود، حتی درخت های قبرستان هم دیده نمی شد. تنها سایه‌ای تیره و محو در آسمان از آنها پیدا بود. از داخل اتاق سر و صدای جابجا کردن وسیله می آمد. دوتایی داشتند چیزهایی را جابجا می کردند. بیرون گوشه ی حیاط نشسته بودیم روی دوتا چرخ گاری قدیمی. یابوی پیر کنار دیوار خوابیده بود. سکوت، نور کمرنگ ستاره ها و صدای آرام باد که از گون ها و علف های خشک می گذشت. صدایی از طرف جاده نمی آمد. نوری در آن سو به چشم نمی زد. تهرانچی داشت دعا می خواند، همینطور زیر لب تند و تند، و من فقط صدای سین و چیزی بین سین و شین را می شنیدم. یک کتاب دعای کوچک داشت که از روی آن می خواند. اینجا به کارش نمی آمد. توی این تاریکی هرچه از حفظ بلد بود پشت سر هم می خواند. دو سه ساعتی گذشته بود، همان سکوت صحرا و همان صدای جا به جا کردن وسیله ها از توی اتاق. بعد ناگهان حیوان انگار صدایی شنیده باشد گوشهایش را تیز کرد و شروع کرد بیقراری کردن. بلند شده بود، سم به زمین میکوبید و خودش را جا به جا میکرد. کمی بعدتر صدای خفه ای از خیلی دور آمد، مثل اینکه گله ای داشت میگذشت. فریادهای نامفهوم و ضعیفی هم به گوش می رسید، مثل وقتی که یک عده زیادی داشته باشند شیون کنند، هوار بکشند و یا از ترس فریاد بزنند. نور ضعیفی هم در هوا بود، خطی از نور چسبیده به زمین آمیخته به غبار و گرد و خاک، مثل اینکه رمه‌ای در حال گذر باشد، در فاصله ای شاید یک فرسخی از این چهار دیواری که ایستاده بودیم. حیوان داشت همینطور بیقراری میکرد. صدا نزدیکتر شده بود. حالا میشد زجه بچه ها و زن ها را هم تشخیص داد و صدای گاو و گوسفند هایی که داشتن به عجله با جماعت میرفتند. شیهه اسب ها و صدای مبهم حرکت چرخ های گاری و کالسکه. مردانی فریاد میزدند. فریادها، ناله ها، صدای ترس، صدای وحشت، شیون ها همراه صدای چرخ های گاری، سم اسب ها و بادی که در صحرا می پیچید. جایی که نور دیده می شد، خاک به هوا بلند شده بود و رد خاک و نور داشت به سمت کویر می رفت، به طرفی که می گفتند قلعه خراب است. آن دو نفر از اتاق بیرون آمده بودند. پیرمرد پشت سرش حلقه چفت در را انداخت، قفل را از آن رد کرد و کلیدی در آن چرخاند. گاری را بلند کردند و به یابو بستند. زن در را دولنگه باز کرد، به تهرانچی رو کرد و گفت: میشنوی آجی؟ همه دارن فرار میکنن، ببین چه قوقاییه. کاش میومدی، شانس بیاری چیزای قیمتی پیدا میکنی. پیرمرد روی گاری نشسته بود، گزلی که تیز شده را پر شالش جا داد و عبای شتوریش را روی آن انداخت. افسار را با دو دست گرفته بود و داشت هی می کرد.
در باز باشه تا برگردین.
کی برمیگردین؟
معلوم نیست، تا نصف شب برمیگردیم. دل واپس نباش، بعد از نصف شب میریم طرف قبرستون.
زن هم کنارش نشست، زنی با قرمزی شهوت انگیز لبه‌هایش، ابروهای پیوسته، پوست لطیف صورتش، گردن بندی طلا با نگینی از سنگ سیاه و نقشی غریب و ناشنا که روی آن حکاکی شده بود. گاری بیرون رفت. راه پله‌ای که از پشت اتاق‌ها به پشت بام می‌رفت را گرفتیم و رفتیم بالا. ایستاده بودیم و زل زده بودیم به سمت خطی از گرد و خاک و نوری ضعیف که آن را روشن می‌کرد و صداهایی خفه، مبهم و نامفهومی که از دور دست می‌آمد. گاری در تاریکی گم شده بود و صدایی از آن نمی آمد. از اولش هم بی صدا بود، مثل اینکه روی هوا داشت می رفت. نرم و بی صدا رفته بود توی ظلمات به سمت قلعه خرابه. صدای طبل هم می آمد و شیپور و چیزهایی که روی خاک کشیده می شد، هم همه ای بود که آمد و رفت به سمت کبیر. گرد و خاک داشت می خوابید. چیزی نگذشته بود که صدای بلندتری آمد. از دورترها صدای اسبهایی که یورتمه می رفتند، مردانی که فریاد می زدند. گرد و خاک بیشتری پیدا شد. صدای خفه صدها طبل و ضرب پای اسب‌ها، صدای گله بزرگی از اسب و سوار که در بیابان میتاختند و خاک به هوا میکردند. خاک به آسمان بلند شده بود و زمین داشت میلرزید. صدای نعره سوارها حالا به گوش میرسید. تهرانچی رفته بود پایین و آنجا کنار چرخ‌ها نشسته بود و داشت دعا میخواند. زبانش بند آمده بود. برمیگشت و اطراف را با وحشت نگاه میکرد. غبار و صدا نزدیکتر شده بود و همه جا را گرفته بود. شیهه اسب‌ها و آدم‌هایی که نعره می‌زدند. صدا از بالای سر ما می‌گذشت و می‌رفت. از قبرستان، جاده خاکی و همه طرف صدا می‌آمد. باد، خاک و صدا به صورتم می‌خورد. نشسته بودم. ترسیدم سم اسب‌ها یا چرخ گاری‌ها و کالسکه‌ها به سر و صورتم بخورد. دراز کشیدم. باد، صدا و گرد و خاک داشت مرا با خودش می برد. از زمین و هوا سوار می گذشت به سرعتی که وحشت می آفرید. سوارها مثل گلوله ای از نور خاکستری به سرعت می گذشتند و آن دورترها به زمین می آمدند. صدای سوارها از آن طرف قبرستان هم می آمد. انگار گرد باد بزرگی از خاک، شن، سوار، نور و رنگ خاکستری داشت می گذشت. ترسیده بودم. جایی برای فرار نبود. از جا کنده شده بودم و گردباد داشت مرا با خود به هر سوی می انداخت، بدون وزن و اراده‌ای برای کاری، پر کاهی در باد، و سرانجام به جایی پرتاب شده بودم و داشتم جایی روی زمین می غلطیدم. جایی در یک دشت بزرگ که هیچ طرفی نداشت، دشت باز و بی انتها گسترده در هر سو، نه کوهی، نه تپه‌ای و نه پشته‌ای که بتوان در پناهان از چشم سوارها پنهان شد. سوارها نعره می زدند و با شمشیرهایی که در هوا می چرخاندند از هر طرف نزدیک می شدند. جایی برای فرار یا مخفی شدن نبود. اگر می شد سوراخی کند یا چاهی دهان باز می کرد، اگر می شد به زیر زمین رفت، اگر می شد فقط اینجا نبود. سوارها رسیده بودند و همه چیز زیر سم اسب‌ها و غباری که دیگر طوفان شده بود فرو رفته بود. خاک، سنگ، چوب، لباس، دست، پا و سرهایی که از بدنها جدا شده بود، همه در هوا به این سو و آن سو می رفتند. سرهایی با دو چشم درشت، ترسیده و از حدقه بیرون زده، به اطراف پرتاب می شدند و بعد میان خاک و چرخ و سم از پا به زمین می‌خوردند و تکه تکه می‌شدند و هر تکه با دو چشم وحشت زده لگد کوب سوارها می‌شد. جایی برای فرار نبود، نمی‌شد روی زمین چسبید، چیزی نبود که بتوان با آن چنگ انداخت. ضربه سنگین سم از پا، گرزها و شمشیرهایی که هر چیز را می‌درید، خرد می‌کرد و می‌شکست و درد، دردی که همه وجود را می گرفت و انتظار ضربه دیگر و دردی دیگر، وجودی که بیشتر زجر بود و زخم و خون. در میان گرد و خاک تیره خاکستری اینجا و آنجا می افتاد، شکسته، خورد شده، همراه با دردی که سر تمام شدن نداشت، ترس از معلق شدن دوباره در هوا و پا نداشتن بر زمین. صدای به هم کوبیده شدن لنگه دری آمد. باد داشت دری را به هم می کوبید. بیرق‌هایی در هوا می چرخید. سوارها آنها را می چرخاندند و می تاختند. بیرق‌های سیاهی که روی همه آنها نقش زنی با موهای بلند مشکی، لب‌های قرمز و گردن بندی که به گردن داشت. و باز صدای باد، نعره سواران و فریادهای ترس کسانی که داشتند از دم تیغ فرار می کردند. شلاق‌هایی که وجود را پر درد می کرد و هوا را و فضا را دردآلود می کرد. سواری بر اسبی درشت هیکل با شمشیری که در دست تکان می داد از دور می آمد. با چشمانی پر از خون که به جلو دوخته شده بود، خم می شد و با ضربتی هر چرا روی زمین بود دونیم می کرد و هر نیمه مثل کرم دوباره رشد می کرد و باز هم سرگردان در زمینی وسیع، برهوت و خشک، به هر سو با چشمان هراسان نگاه می کرد. جلو را نگاه می کردم، اما نگران پشت سرم بودم، نکند با شمشیر دوباره دو تکه شوم و هراس وحشت بار انتظار ضربت شمشیری که بر بدن فرود آید. ترس و انتظار شمشیری یا شلاقی که در تاریکی بر بدن فرود آید. انگار هر جا که شمشیری فرود می آمد دردش به جان من می نشست. دانه های ریز شن و خاک همه جا را می پوشند. صدای فریادی نبود. خاک و شن راه فریاد را می بست. زبانم خشک شده بود. مزه شور که به تلخی می زد. سوراخ های بینی و گوشم داشت از شن و خاک پر می شد. صدای باد، صدای پای اسب‌ها و صدای زمخت و بم شیپورهای دراز و بی‌قواره‌ای که همراه با نعره سوارها به هم آمیخته بود. داشتم به زمین می چسبیدم که کنده نشوم. بعد حسی خشک، سرد و مرده وجودم را فرا گرفت. داشتم به زمین می چسبیدم که کنده نشوم. بعد حسی خشک، سرد و مرده وجودم را گرفت. انگشت‌های لاغر و استخوانی دست‌هایم را به طرف خودش می‌کشید و پیرمرد که صورتش را خنده‌ای چندشاور پر کرده بود با گزلیکش پی در پی و دیوانه‌وار به من ضربه می‌زد. دلاک آن بالا روی هوا بود. دستان لخت لاغر و سردش را دراز کرده بود و میخواست مرا از زمین بلند کند. از تماس دستش با دستانم چندشم شده بود. خاک و شن وارد بدنم شده بود. همه جا سرهایی با دو چشم که از ترس و وحشت اطراف را نگاه میکرد، معلق در باد و شن و غبار به هر سوی بیابان پرتاب شده بودند. سرهایی که فرار میکردند در دشتی که هیچ چیزی نداشت. برهوت بدون جایی برای تمام شدن، بدون مرزی برای خلاص شدن و فرار کردن و دیده نشدن. پرتاب شده بودم توی قلعه خرابه. باد و شن و صدا به دیوارم کوبیده بودند. در محوطه بزرگی افتاده بودم. به سمت دالانی می دویدم که پناهی بگیرم. خاکی نرم تا کمر اتاق را گرفته بود. دری نبود. جایی برای پنهان شدن نبود. چاهی کنده بودند. افتاده بودم ته آن روی اسکلت هایی که کف چاه را پوشانده بود. راه روی را به سرعت دویدم، شاید راه به جایی ببرد، به جایی که بشود درش را بست و در امان بود از شمشیرها و صدا و خاک و پیر مرد قوزی، از انگشتان سرد، دراز و لاغر دلاک و چشمان دریده جنگیر و از نگاه لوند زنی که از سرخی لبش خون می چکید و جام شرابی که در دستانش بود. پیرمرد داشت روی زمین میگشت و خرده ریز جمع میکرد. راه روی تنگ را گرفته بودم و به زحمت جلو میرفتم. آن هم به سرسرای بزرگی رسید که سقف نداشت و باد و صدا و شن داشت دیوارهایش را میفرسود و به زمین میریخت. کاغذهای سوخته و پاره شده را باد گلوله میکرد و به هوا میبرد. پیرمرد قوزی همینطور میگشت. سرش پایین بود و به اتاقها، دالانها و پستوها سر میکشید. دنبال من است، میخواهد با گزلیک تکه تکم بکند و ببرد بدهد به آن زن تا بسابد و تلسم درست کند. دورتر پیرمرد با تهرانچی لای درخت‌های قبرستان راه می‌رفتند. چراغ خاموش دست پیرمرد بود و داشت جلو جلو می‌رفت تا راه را نشان بدهد. زنی با لب‌های قرمز، موهای بلند سیاه، ابروهای به هم پیوسته و چشمانی که اشوه‌گرانه نگاه می‌کرد، جمجمه یکی را برداشته بود و داشت توی هاون می‌سایید. پیرمرد برگشته بود، با خنده‌ای خشک و بی‌صدا به او نگاه می‌کرد. به زمین چسبیده بودم که باد و گرد و خاک مرا در خودش دفن نکند. از اینکه دفن شوم میترسیدم. از اینکه نفسم بگیرد و نتوانم نفس بکشم میترسیدم. تهرانچی داشت با بیلچه زمین را تند و تند می کند. عرق کرده بود و رد عرق صورت و گردن خاکالودش را شیار داده بود. با هرس زمین را می کند. چاله بزرگتر و بزرگتر می شد. پیرمرد بالای سرش ایستاده بود. چراغ زنبوری خاموش را با دست گرفته بود بالای چاله و او را نگاه می کرد. جنگیر بالای سرم نشسته بود. باد موهای روغن زدش را پریشان کرده بود. با چشمان درشتش نگاه می کرد. با صورتی کریه و صدایی مثل زوزه باد.
تلسم تو دست یک قبیله جن کافره. کار من نیست. کار پیر مردم نیست. اینجا نیا.
با دستان استخوانیش مرا از زمین کند و به دست باد داد. گاری برگشته بود و آنها داشتند وسایل را خالی می کردند و می بردند توی اتاق. ما نشسته بودیم روی دو تا چرخ شکسته گاری گوشه چهار دیواری. یابو کنار دیوار سرش پایین بود و دنبال علف می گشت. شب از نیمه گذشته بود. پیرمرد تهرانچی را برده بود تا تلسم را از خاک در بیاورد و باطل کند. در را باز گذاشته بودند. صدای باز شدن در قبرستان هم آمد.
دیدم روی پشت بوم خوابیدی. داشت صبح می شد. گفتم بذار بخوابه. پیرمرد قوزی داشت جلو جلو می رفت، منم پشت سرش. جایی پیدا نبود. بی سر صدا. صدای پای خودم بود فقط. قفل در قبرستون رو که باز کرد انگار داشت منو میبرد شکنجهگاه. داشتم سکته میکردم. خودش همینطور جلو میرفت و یه چیزای زیر لب میگفت. از درختا میترسیدم، از خاکش میترسیدم، از راه رفتن تو اونجا میترسیدم. بهش گفته بودم میترسم. پیرمرد یه گزلیک داد بهم، گفت نگهدار، اگه کسی بهت حمله کرد بزن. رفت و چند جا پیچید و آخر سر جایی ایستاد. یه بیلچه داد دست من و گفت همینجا رو بکن. منم زانو زدم شروع کردم بکندن. زیاد سخت نبود. بالای سر یه قبری بود. به جنازه نرسیدم. یه پارچه کهنه‌ای بود که چیزی لای اون پیچیده بودن. برداشتم. پیرمرد گفت بدش به من. چاله رو پر کردم و برگشتیم. پیرمرد یه چیزایی از لای پارچه درآورد، داد به زن که توی ایوون نشسته بود و توی همون تاریکی داشت هاون می‌کرد. گفت اینا رو خورد کن بریز تو چا. بعد یه تیکه کاغذی که توی همون پارچه بود داد به من و گفت اینو یه جای امن نگه دار، تا اینو داشته باشی کسی تلسمت نمی کنه.
نفهمیدم کی صبح شد. کنار دیوار قبرستان را گرفته بودیم و داشتیم برمیگشتیم. از اینجا چهار دیواری پیرمرد پیدا نبود. بیابانی بود و جا به جا خار و خاشاک. خانهش توی چالی بود. باد از روی آن رد میشد. تهرانچی تلسم را توی جیب کتش گذاشته بود. دستی به موهایش کشید و گفت
یه دونه مسترا هم نبود توی این خونه. تو حیات که نبود، تو اتاقم که نبود. از دیروز تا الان تو این یه شبانه روز اصلا فکرش نبودم. تازه من که نمازم همیشه سر وقته یادم نبود بخونم. یه شبانه روز قضا شد. یه لقمه قضا هم نخوردیم. خوردیم؟ تو دلت میخواست باشون بری؟ توی اون ظلمات با اون دوتا سوار گاریشی بری کویر؟ منم که همونجا پشت دیوارا داشتم غالب تویی میکردم. پیرمرده انگار از تو زیاد خوشش نیومد، وگرنه میبردت. دیدی که زنه به من گفت حاجی میخوای بیا.
رسیده بودیم سر جاده کنار ماشین. برگشتم و قبرستان را نگاه کردم. یک چهار دیواری بزرگ با خطی از چنارها توی آن و همه جا کویر پوشیده از خار و گون.
عجب جایی بودا. نه اجاقی، نه تنوری، نه دودی، نه چاه آبی.